که نه خودش نمیره. پیرهنم عطر تو یادش نمیره. دل واسه اون که نه خودش نمیره. شونه ها تو کم دارم، سر رو شونه خودم میذارم. من حواسم به توه تا زندم، تو شبا بخواب من بیدارم. اگه برگردی خودت میفهمی زندگیم زندگیه سابق نیست. اون که گفته بعد تو میمیره، اگه زنده باشه که عاشق نیست. عاشق نیست. عاشق
دوستان عزیز، با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار ضربان را تقدیمتان میکنیم. امید که همین لحظه شنونده باشید. ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. بحثی که امروز عزیزان شنونده داریم در رابطه با یکی از مریضی های شایع مشترک میان حیوان و انسان که سالیان سال است در میان جامعه بشری شایع بوده و انسان ها در جای مختلف دنیا با او دست به گریبان بوده، مریضی به نام تب مالت یا بروسلوزیس که به بیماری هزار چهره هم معروف است و در مناطق از افغانستان که به زبان پشتو صحبت میکنن تا جایی که ما در ذهنم هست برای این مریضی تب دیوانه میگن، لیوانه تبه با این تعبیر به کار میره. به هر حال این مریضی یک مریضی میکروبی است که عمدتاً از طریق شیر و پنیر و دیگه محصولات لبنی از حیوان به انسان منتقل میشه. این مریضی که یک مریضی عفونی و میکروبی هست طول کشیده و مزمن است و ممکن است سالهای سال در بدن انسان بمانه و یکی از مشکلات جدی و مهمی که باید حتما او را به زودی شناسایی شود، تشخیص داده شود و اقدامات معالجوی برای درمانش صورت بگیره، برای ای که این مریضی میتونه عوارض بسیار جدی و خطرناکی را داشته باشه. امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در رابطه با ماهیت اینمی مریضی تب مالت یا بروسلوزیس، علائم و نشانه هایش، عوامل و دلائل و فاکتورهای زمینه ساز این بیماری، راههای انتقال و سرایتش از حیوان و محصولات حیوانی به انسان و همینطور گروه های پرخطر در مقابل این مریضی، راههای تشخیصش، درمان و معالجش، همه اینا رو میخواییم با محترمه خانم دکتر ابوالقاسمی مورد بحث و گفتگو قرار بدیم که امید است شما هم ما را همراهی بکنین و انشاءالله فرصت شد ما حتما راجع به کرونا ویروس و کووید 19 هم با توجه به تخصص خانم دکتر صحبت های لازم خواهیم داشت. شما یه بحث با ما تعقیب بکنین به خاطر اینکه به هر حال امروز جامعه افغانستان، جامعه تاجیکستان و پاکستان و خود ایران میفهمیم که یک قشری قابل توجه مشغول کار مالداری و دامداری هستند، با حیوانات و نگهداری و پرورش حیوانات سر و کار دارن. به خاطر اینمی چون این مریضی مشترک بین حیوان و انسان است و از حیوانات آلوده به انسان منتقل میشه، این بحث رو با ما تعقیب کنین، همراه باشین که استفاده لازمه ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد ماهیت اینمی مریضی و عاملش یک تعریف و معلومات اولیه برای ما بفرمایین راجع به تب مالت و بروسلوزیس.
به نام خدا، منم سلام میکنم به شما، روزتون بخیر. تب مالت در واقع، حالا با اسم علمی بروسلوز یا همون تب مالت، یه بیماری هستش که از خیلی خیلی گذشته هم چون گفتیم توی کشورهای مختلف از جمله ایران هم وجود داشته و بیماری هستش که در واقع بیماری مشترک بین انسان و دام هستش، بین انسانات و حیوانات مشترک هستش و تا موقعی که بیماری در حیوانات وجود داره در انسان ها هم میتونه وجود داشته باشه، تا موقعی که در حیوانات کامل ریشه کن نشده میتونه در انسان ها هم وجود داشته باشه و بیماری از حیوانات به انسان منتقل میشه. عاملش باکتری هستش که این باکتری در واقع باکتری داخل سلولیه.
بله.
و در واقع باکتری به خاطر این داخل ماهیت داخل سلولی بودنش، ریشه کن کردنش مقدار مشکل، درمانش راحت نیستش، درمان مشکلی داره و پیش‌راه‌های پیشگیری شب این مقدار مشکل هستش به خاطر همین مقاوم بودنش و داخل سلولی بودنش.
بله.
بیماری هستش که در کشور ما ایران هم از سالها پیش وجود داشته، البته با واکسیناسیون دام ها و حیوان ها شروعش کمتر شد ولی هیچ وقت کامل برطرف نشد، چون واکسیناسیون هم هیچ وقت نتونست کامل پوشش بده دام ها رو، به همین دلیل که این بیماری در واقع کامل برطرف نشد و در مواقع حتی بیشتر هم شد، یعنی یه دورایی کمتر شده بود ولی وقتی که مردم به سمت لبنیات سنتی بیشتر روی بیارن و بیشتر لبنیات محلی استفاده بکنن و اونو درست در واقع استفاده به نحوه درست هم استفاده نکنن این لبنیات محلی رو، در این مواقع معمولا شیوع بالاتر هم میره، در بعضی از استانهای کشورمون بیشتره و بعضی استانها کمتره ولی در مجموع در همه جای ایران وجود داره.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. امی تب مالت یا تب دیوانه یا بروسلوزیس، میخوایم بپرسم که از نظر طبی که شایع هم هست در بسیاری از مناطق از جمله افغانستان، ایران و منطقه ما، چی اهمیتی داره، اهمیت خاصش و حساسیتی که نسبت به این مریضی وجود داره چیست؟ میخوایم در این ارتباط برای ما یک معلومات بدین که به هر حال بعضی ها ممکنه بگه که یک مریضی عفونی و میکروبیست دیگه یکقدر حساسیت نمیخواه، اگر مصاب و مبتلا شدیم خب آنتی بیوتیک داروی چرخش کن میخوریم خوب میشیم. حساسیت و مهم بودن مسئله به خاطر چیز خانم دکتر؟
اتفاقا در واقع بیماری تب مالت بیماری نیستش که کشندگی بالایی داشته باشه، بعضی بیماری ها مثلا مثل بیماری هاری به خاطر کشندگی بالاشه که خیلی اهمیت داره. بیماری تب مالت اتفاقا کشندگی پایینی داره، مرگ و میر پایینی داره ولی عوارض خیلی زیادی داره، بیماری میتونه تا سالها برای فردی عارضه ایجاد کنه و به خاطر عوارض زیادی که داره اهمیت داره، همچنان عارضه‌های طولانی مدت و سختی برای بیمار ایجاد میکنه و بیماری هستش میتونه ناتوان کننده باشه.
بله.
ولی از نظر مرگ و میر خب داره، ولی به علت اگه درگیری بعضی از ارگان ها رو داشته باشه میتونه مرگ و میر داشته باشه ولی خیلی شایع نیستش. در مجموع در واقع بیماری هستش که به خاطر عوارض بالاش همچنان اهمیت داره برای ما.
بله، پس اهمیت و حساسیتش بیشتر به خاطر عوارض و پیامدهای خطرناکش است که در طولانی مدت میتونه بسیار مهم باشه. اینال دکتر صاحب، چی میشه که ما مصاب و مبتلا میشیم به تب مال و راههای انتقال این مریضی و این میکروب چیست؟
در واقع بیماری دام ها هستش، گوسفند و بز و گاو و حالا کشوری که خوک هستش خوک و حتی شتر هم میتونه این بیماری رو داشته باشه و بیماری از طریق معمولا از طریق لبنیاتی که حاصل از این حیوانات هستش به انسان منتقل میشه. البته گوشت حیوانات هم میتونه عامل، گوشت اما احشای حیوانات هم میتونه عامل انتقال بیماری باشه.
بله،
ولی شیوع انتقال از طریق لبنیات خیلی خیلی بیشتر از اون گوشت و اما احشا هستش که باعث انتقال میشن. بسته به شغل که با اون اما احشای حیوانات در تماس باشن، با خونی که در این حیوانات هست در تماس باشن، ممکنه که از اون طریق منتقل بشه، ولی عموم جامعه بیشتر از طریق محصولات لبنی میگیرن.
بله، بسیار تشکر. خانم دکتر، ای که شاید این راه انتقال و سرایت بیماری لبنیات است، مثل شیر و پنیر و خامه و یا قیماق و این چیزها، اینالی این محصولات لبنیاتی اگر بسته‌بندی شده باشه، ما از یک کارخانه، از یک جایی که تولید شده بخریم، باز هم باید امو شیر مثلا بجوشانیم، پنیرش نگهداری بکنیم، چطور است؟
لبنیاتی که پاستوریزه باشه و مطمئن باشه که پاستوریزه است، میتونه باکتری بروسلاتش از بین، یعنی از بین میره کاملا. ولی اگه پاستوریزه نباشه، به صورت لبنیات سنتی محلی تهیه میکنی، در واقع این باکتری توش یه نیمه عمرهایی داره و توش باقی میمونه. مثلا تو شیر میتونه توی دمای مدت، حتی شیر اگه تو دمای 0 درجه هم نگه داریم، تا چندین ماه میتونه توش باکتری باقی بمونه. تو دمای 25 تا 37 درجه، حالا چند ساعت یا چند روز باقی میمونه. توی مثلا خامه حتی در دمای یخچال میتونه چندین ماه زنده باقی بمونه این باکتری.
بله.
ولی و اینکه توی پنیر، که پنیری تازه از شیر تازه درست میکنه، این پنیر تازه این باکتری تا 90 روز یا 100 روز باقی میمونه. اینی که میگیم پنیر تازه رو استفاده نکنید، پنیری که بعد از 3 ماه ازش گذشته استفاده بشه. این که برای پیشگیری حتما باید شیر جوشونده بشه. اگه به دمای جوش برسه و کاملا بجوشه، به دمای جوشونده مثلا 5 دقیقه، اگه تو دمای 68 درجه سانتیگراد باشه 15 دقیقه حرارت ببینه، میتونه باکتری رو از بین ببره.
پس خانم دکتر، وقتی در شیر یخ زده و 0 درجه و زیر 0 این میکروب میتونه ماها و مدت‌های طولانی زنده بمانه، پس بستنی ها و شیر یخ هایی که از شیر غیر پاستوریزه یا شیری که خوب و کامل نجوشیده تهیه و درست میشه، اینا هم میتونن میکروب داشته باشه و باعث انتقال و مریضی شود، که باید مردم توجه کنن بستنی های پاستوریزه استفاده کنن. شیر یخ هایی که در افغانستان در دکان ها و مغازه ها و شیر یخ فروشی ها ساخته میشه، باید مطمئن باشن که آدمش، کسی که را درست میکنه، شیر کاملا میجوشانه. حداقل 5 دقیقه باید جوشانده شوه یا در حرارت 68 70 درجه سانتیگراد به مدت 15 دقیقه باید این حرارت ببینه. اینال ان شاء الله که مردمم رعایت کنه، خود او کسایی هم که شیر یخ میسازن، پنیر میسازن، دخانی خود روستا و قریه خود، اینا کوشش کنن که شیر حتما بجوشانن کامل، بعد از او شیر و پنیر و شیر یخ و این چیزها را عرضه بکنن. اینال دکتر صاحب، اگر کسی در یک جای یک شیر نجوشیده بخوره، یا شیر خام بخوره، یا پنیر محلی بخوره، ای کی میکروب و مریضی بروسلوزیز ممکن است در بدنش ظاهر شود؟ دوری مخفی بودن و آشکار شدن از این مرحله، یعنی دوری کمون یا اینکوبیشن پریود بیماری، چی مدتی است؟
دوره کمون بیماری اگر یک مواجهه مشخص مثل اینکه شما میفرمایید وجود داشته باشه، دیدن حدودا 1 تا 3 هفته هستش، 1 تا 3 هفته بعد علائم شروع میشه. ولی بعضی موقع مواجهه نامشخص، کسی که دائم داره مصرف میکنه، یا کسی که شغلی که در تماس زمان مواجهه مشخص نیست، نمیشه دقیقاً مشخص کرد. ولی به طور معمول 1 تا 3 هفته دوره کمان بیماری، یعنی دوره که بیماری هنوز نهفته است و مشخص نیستش، و بعد از 1 تا 3 هفته علائم شروع میشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
هپاتیت به معنای التهاب کبد است که عمدتاً به وسیله عوامل ویروسی ایجاد می شود و در میان عوام مردم به یرقان و زردی مشهور است. کبد یکی از مهمترین اعضای بدن است که نقش حیاتی در زندگی ایفا می کند. وظیفه اولیه کبد تصفیه هر چیزی است که خورده می شود. کبد در مراقبت از عفونت ها کمک می کند و میکروب ها و سایر مواد سمی را از خون خارج کرده و به حفظ سلامت کمک می کند. همچنین کبد مسئولیت ذخیره انرژی برای به حرکت درآوردن عضلات و کنترل قند خون و تنظیم کلسترول و نیز مسئولیت کنترل چندین هورمون و آنزیم دیگر را دارد. مهمترین عوامل ایجاد کننده ی هپاتیت ویروس ها هستند. ویروس ها موجودات بسیار ریزی هستند که از فرد آلوده به فرد سالم منتقل می شوند و برای رشد و تکثیر خود به یک موجود زنده نیاز دارند. 5 ویروس اصلی برای ایجاد بیماری هپاتیت وجود دارند که با نام های A, B, C, D و E شناخته می شوند. به طور کلی عمده راه‌های انتقال این ویروس ها از طریق دریافت خون یا محصولات خونی آلوده، انتقال از مادر مبتلا به نوزاد در زمان تولد، انتقال از طریق اعضای خانواده به کودک و تماس جنسی غیر ایمن می باشد. هپاتیت بی و سی شایع ترین انواع هپاتیت ویروسی و شایع ترین نوع آن در ایران است. عفونت ویروس هپاتیت سی، عفونت کبدی ناشی از ویروس هپاتیت سی است. تشخیص عفونت این نوع هپاتیت برای سیستم ایمنی بدن دشوار است و عفونت با هپاتیت سی معمولاً مزمن می شود. عفونت مزمن با هپاتیت سی به کبد آسیب می رساند و می تواند باعث سیروز کبد شود. اگر شما مشکوک به آلوده شدن به این ویروس هستید و یا علائم هپاتیت سی را در خود تشخیص دادید و نگران اشاعه این بیماری در بین آشنایان و خانواده خود هستید، نگران نباشید. این بیماری اگر به موقع شناسایی و تشخیص داده شود، قابل پیشگیری است. اگرچه هپاتیت درمان دارد، اما پیشگیری از آن در اولویت قرار دارد. این بیماری به درمان‌های ویروسی جواب می‌دهد. خستگی، از دست دادن اشتها، درد عضلانی، تب، درد مفاصل، درد شکمی در سمت راست، تیره شدن ادرار، خارش پوست، کاهش وزن و تورم در پا و شکم از شایع‌ترین نشانه‌ها و علائم هپاتیت سی است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی در مورد بیماری تب مالت یا بروسلوزیس توضیحات بسیار ارزشمندی را گفتند. بیماری بین انسان و حیوان مشترک است و از طریق لبنیات مثل شیر و پنیر و قیماق و خامه و چیزها به انسان منتقل میشه. از گوسفند و بز و گاو و خوک و شتر حتی میتونه منتقل شوه و نکات بسیار ارزشمندی را در ارتباط ها گفتن که باید ما مراقبت های لازمه برای حفاظت خود داشته باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، علائم و نشانه های مریضی چی چیزهایی است؟
به صورت عموم علائم بیماری مثل یک علائم شبیه به آنفولانزا میمونه، یعنی گاهی اوقات تو قدیم حتی بهش میگفتن آنفولانزای طول کشیده، تو قدیم که این بیماری کمتر شناخته شده بود. یا بعضی وقتا مریضا مراجعه میکنن میگن 2 هفته 3 هفته است که علائم آنفولانزا دارم خوب نمیشه. یعنی علائم آنفولانزا یعنی بیشتر بدن درد و تب و تعریق. این علائم عضلات بدن درد میکنه، تب دارن، تعریق دارن،
بله،
و حالا این یه مقدار لرز دارن. مریض بیشتر اوقات سردشه، دوست داره که توی آفتاب بشینه که پوست بدنش گرم بشه. این علائم عمومیشه که معمولا به صورت عموم داره، مثلا تعریق شبانه جز علائم شایعشه. این مفاصل درد میگیره، کمر درد دارن، درد مفاصل دارن، و و این علائمی که معمولا تو بیشتر افراد وجود داره، ولی گاهی اوقات باکتری یه جای لوکالیزه میشه و یه جای بیشتر میمونه و تو اونجا بیشتر علائم ایجاد میکنه. مثلا میتونه تورم یه مفصل بده، تورم زانو یا تورم مفاصل مثلا ستون فقرات، میتونه تورم مفصل و در واقع علائم جدی‌تر تو اون منطقه خاص ایجاد کنه. گاهی اوقات تو سیستم اعصاب مرکزی علائم ایجاد میکنه و علائم شبیه مننژیت ایجاد میکنه برای بیمار.
بله،
گاهی اوقات دریچه قلب رو درگیر میکنه به صورت نادرتر، ولی اون علائمی که اول گفتم علائم شایعی که تو بیشتر افراد دیده میشه که درد مفاصل و درد عضلات و تب و تعریق هستش، ولی اگه ارگان خاصی رو درگیر کنه علائم میشه. و یه علامت دیگه ای هم که داره که کمتر بهش توجه میشه افسردگیه. این علائم افسردگی و در واقع اون علائم در واقع سایکولوژیک و روانپزشکی هم در بیمار ایجاد میکنه که بعد از اینکه درمان میشه بعد از یه مدت این علائم افسردگی هم برطرف میشه. و یه خستگی و احساس خستگی و ضعفی که طولانی مدت باقی میمونه. این علائم خستگی ممکن حتی بعد از درمان هم اگه بیمار دیر مراجعه کرده باشه، دیر درمان شروع شده باشه، اون خستگی طولانی مدتش تا مدت‌ها براش باقی بمونه.
بله درست. پس خانم دکتر، با این مشابهتی که با انفلوانزا و زکامی شدید و البته با توجه به علائم شدید و نشانه هایی که گفتین با کرونا داره، خب میتونه با کرونا و این مریضی ها اشتباه شوه یا بالعکس، درست است؟
اتفاقا تو همین دورانی که ما کرونا داشتیم بعضی از این مریضای کرونا این وسط تب ماست هم توشون تشخیص داده شد، یعنی با علائم اومده بودن که با شبیه فکر می‌کردن کرونا، بعد دیدیم که نه اصلا مریض لبنیات محلی مصرف کرد و تشخیص تب ماست داشت و خوشبختانه درمان شد دیگه، استرسش هم کمتر شد.
تشکر خانم دکتر. شما گفتین که علائم و نشانهای تب ماست میتونه مزمن شده و طولانی باشه. اینا ما بعض افرادی داریم که میگن ما سال‌هاست تب ماست دارم، 2 سال 3 سال 4 سال است که مریضی و تب ماست داره یادم. ای چه قسمی است؟ چه کار شده؟ چه اتفاقی افتاده که تب مالت یک قدر طول کشیده و بهبودی حاصل نشده؟
به طور معمول که بیماری میتونه بیماری مزمنی بشه اگه درمان نشه و هرچه بیمار دیرتر مراجعه کنه برای درمان و یا دیرتر پزشک تشخیص بده که این بیماری تب مالت داره و دیرتر درمان شروع بشه بیماری طول کشیده تر میشه. ولی مقاومت آنتیبیوتیکی، مقاومت به درمان توی این بیماری کم دیده شده. معمولا به درمانهایی که توی دنیا و توی ایران تجویز میشه به بیماری پاسخ میده.
بله.
ولی دو تا حالت وجود داره. یکی عود وجود داره، ممکنه بیماری عود کنه بعد از اینکه در واقع بهبود پیدا میکنه با مواجهه مجدد. حالا اگه شغلشون شغلی مثلا تو دامداری ها هستن، کشتارگاه هستن، مجدد عود کنه با تماس مجدد، یا اگه لبنیات مجدد استفاده کنن عود کنه. یکی عودش احتمال داره.
بله.
یکی اینکه اون داروها رو که از اول در واقع استفاده میکردن داروها رو درست مصرف نکرده باشن، چون داروهاش بعضیش خورده از نظر گوارشی اذیت میکنه و اینا، ممکنه که و مدت زمان درمان طولانیه، ممکنه اون مدت کسی که دارو رو مصرف میکنه خوب و درست مصرف نکرده باشه که در واقع اون پاسخ مناسب به درمان نداده باشه دوباره عود کنه. این احتمال مطرحه. یه موقع هم هست که یه دسته زیادی از مریضا هستن که بهبود پیدا میکنن، یعنی از نظر آزمایشگاهی کاملا بیماری توشون بهبود پیدا کرده و فاکتورهای بیماری رو ندارن، ولی همونطور که گفتم یکی از علائم این بیماری سندرم خستگی مزمن هستش، یا یه مقدار مثلا درد بدن و خستگی و ایناشون براشون باقی میمونه، یا تخریبی که ایجاد کرده، مثلا تخریب توی مفصل ایجاد کرده، بالاخره اون تخریب هنوز درد داره دیگه، اون تخریب که دیگه بعد از درمان جبران نمیشه، اون استخون از بین رفته و تخریب پیدا شده، اون تخریبی کرده دردش هنوز وجود داره و بیمار فکر میکنه همچنان بیماره و همچنان مبتلاست و این افراد در واقع مبتلا نیستن، بهبود پیدا کردن و اون عارضه بیماریه که براشون مونده.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات و بحثا موضوع ایجاد ایمنی و حفاظت در برابر اینمی میکروب است. میفهمیم هر میکروب و ویروسی که وارد بدن میشه سیستم ایمنی علیه او فعال میشه و میتونه یک ایمنی کوتاه مدت یا دراز مدت به وجود بیاره. راجع به تب مالت که شما میگین مجدد و مجدد ممکنه افراد مصاب شوه و مبتلا شوه، چرا چه قسمی سیستم ایمنی فعال نمیشه، ایمنی علیه بروسلوزیس و تب مالت به وجود نمیاد؟
اصلا اینجوری نیست که همچین گفتن و با موقع مجدد هر کسی میتونه دوباره مبتلا بشه بیماری و بیماری نیستش که ایمنی ایجاد کنه. افرادی که در واقع با تو شغلای پرخطر هستن چندین بار میتونن به مبتلا به بیماری تب مالت بشن.
اینالی و کسایی که خانم دکتر شغل و کارهای پرخطری در رابطه دارن، مثل دامپزشکان و ویترینرها، کسایی که در کشتارگاه ها و مراکز قصابی کار میکنن، خود قصاب ها، افرادی که دامدار و مالدار هستن، سر و کار زن و مردشان با حیوانات و پرورش و نگهداری دامداری و مالداری است، اینا چه کار کنن؟ آیا واکسین ورای حفاظت دیگی وجود داره؟
واکسن در انسان ها نداره بیماری تب مار، و برای اینکه در واقع پیشگیری قبل از مواجهه هست دیگه. پیشگیری قبل از مواجهه در شغل های مثل دامداران، کشتارگاه ها، دامزش خواهینا، در واقع باید پوست و مخاطاتشون، چون ممکنه پوست و مخاط یه خورد اگزما داشته باشه، پوست زخم داشته باشه، نه پوستشون با چیز در تماس قرار بگیره، با بیماری با باکتری در تماس قرار بگیره، بعد این پوستشون محافظت کنن، مثلا دستکش بپوشن، چکمه بپوشن، و جاهایی که بعضی موقع خیلی به طور نادر بیماری از طریق تنفس هم منتقل میشه، جاهایی مثل آغول ها اینا ماسک بزنن، جایی که بیماری زیاده باکتری زیاده ماسک بزنن که ممکنه خیلی کم چکمه بره، طریق تنفس هم منتقل میشه، اینا رو رعایت بکنن.
بله،
دام های اون فرد بس که خودش اگه دام داره، دام هاش باید واکسینه شده باشن. یک راه مهم پیشگیری اینه که دام واکسینه شده باشه، و بعدم که علت موقعی که مثلا خیلی وقت میشن موقعی چون اینا خیلی سخت جنین دارن، بعد با اون جنینی که سخت شده اینا بدون دستکش تماس برقرار میکنن و مبتلا میشن، چون خیلی آلوده هستش این سخت جنین سخت شده حیوان به باکتری یا اما اشیاء حیوان یا خونی که هستش، اینه که حتما باید دستکش بپوشن، ماسک در فضاهای بسته و دستکش و چکمه بپوشن حتما که موقع تماس در واقع پوست و مخاطشون با اون خون در تماس قرار نگیره. و اینکه چیز خیلی مهمتر اینه که دامهاشون حتما واکسینه بشن.
خانم دکتر، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. امید است که باز هم این بحثا را با ما در جلسات بعد تعقیب بکنن. خب، همه شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه برنامه در وادی نور آماده پخش است. از شما دعوت میکنم که شنونده باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خداوندا رغبت مرا به درگاهت بیشتر و بیشتر کن تا در کنار تو آرام بگیرم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنونده‌های مهربان و دوست داشتنی. افتخار داریم که باز هم در کنار شما هستیم با برنامه در وادی نور. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه های زندگی ساز.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرمایند هرگاه یکی از شما دوست بدارد با پروردگارش سخن بگوید، قرآن بخواند.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا. قرآن دوستان عزیز و ارجمند، سلام و درود بر شما. دوستان ارجمند، خداوند متعال در ابتدای کتابش خود را معرفی فرموده که بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. او از آغاز خود را به بندگانش با صفات بخشندگی و مهربانی معرفی کرده و برای تأکید بر این موضوع در 114 سوره قرآن کریم 114 بار عبارت بسم الله الرحمن الرحیم را آورده تا همگان او را به خوبی بشناسند. بر اساس روایات معصومین علیهم السلام، بزرگترین و مهمترین آیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم است. عبدالسلام ابن صالح هروی از هادی مردم، امام رضا علیه السلام روایت کرده که فرمودند خداوند متعال 99 اسم دارد. هر کس که پروردگار را با آن نامها صدا بزند، دعایش مستجاب می گردد و هر کس آن اسمای الهی را با تمام وجود درک کند، وارد بهشت خواهد شد. عبارت بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم خداوند بسیار نزدیک است، حتی نزدیکتر از سیاهی چشم و سفیدی آن.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
ممنونم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش قرآن و اطرت.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برامی در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت.
اقرأوا كتابي با نام و یاد خدا. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. اگر به خاطر داشته باشید در دو برنامه گذشته به طور مختصر با استاد محمد اللیسی و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم، کسی که از او به عنوان حلقه وصل قراء قدیم و جدید مصر یاد میشه. لطفاً در این بخشم همراه ما باشید تا بیشتر با این استاد بزرگ مصری آشنا شویم.
لا تحرك بجي لسانك لتعجل بجي إن علينا
دوستان، محمد اللیسی از قاریان برجسته است که از تلاوت‌های هنرمندانه او عطر و بوی قراء قدیم به مشام می‌رسد و یاد آثار ماندگار و ارزشمند بزرگان تلاوت زنده می‌شود. او یک استاد بسیار دوست داشتنی است که تلاوت‌های گرم و محفلی او همچنان ماندگار و فاخر است. از مشخصه های تلاوت محمد اللیسی تقلید ایشان از مشاهیر تلاوت قرآن کریم. او به ویژه در تقلید از سبک تلاوت شیخ محمد رفعت بسیار توانمند بود و در تلاوت های خودش بیشترین قطعات را به تقلید از محمد رفعت استاد بزرگ تلاوت اجرا کرده. استاد اللیسی تحریرهای محمد رفعت را با اون شکستهای صوتی خاصش به زیبایی اجرا می کرد و این کار را با ظرافتهای خاص لحنی انجام می داد و کمتر تلاوتی را از استاد اللیسی سراغ داریم که گریزی به تلاوتهای محمد رفعت نزده باشد. تقلید از تلاوت استاد رفعت در مصر افتخار بزرگی برای قاریان قرآن محسوب میشه. حتی مراسمی به نام رفعتیه وجود داره که سالی یک بار محفل شکل میگیره و قاریان مصری در اون حضور مییابند و هر کدام تلاش میکنند مانند محمد رفعت طلایه‌دار تلاوت در مصر قرآن را تلاوت کنه. فرازها و فرودهای استثنائی و بی نظیر، صدای حزن انگیز و معنوی استاد اللیسی و نفس طولانی او که گاه به یک دقیقه می رسید علاقمندان زیادی را جذب تلاوتهای او می کرد. محمد اللیسی همچنین علاقه زیادی به سبک تلاوت استاد کامل یوسف البهتی می داشت و با سبک ایشان تلاوتهایی را اجرا کرده است. محمد اللیسی شیخ انتر سعید مسلم را نیز بسیار دوست داشت و نوارهای تلاوت او را گوش می داد و می گفت دوست دارم یک وقتهایی مثل سعید مسلم تلاوت کنم. تلاوتهای او دارای یک فضای معنوی و روحانی خاص هست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
دوستان گرامی، قرآن آیتی از عظمت و بزرگواری خدا و معجزه جاویده است. قرآن پیام نجات بخش، کتاب عبرت و آموزش و بیان و تبیان است.
حقیقتاً عطر قرآن می پیچه در فضای زندگی. وقتی که قرا و حفاظ و اهل قرآن و مأنوسین با قرآن به پراکندن تلاوت آیات قرآن می پردازن. باید اهل قرآن شد. تلاوت قرآن مقدمه است، هدف نیست. هدف تخلق به اخلاق قرآن است. تخلق به اخلاق قرآن است. اینی که ما میبینید اصرار میورزیم بر اینکه قرآن رو حفظ کنید، بر حفظ قرآن، بر تلاوت قرآن ایراد نکنن که اینا اصل نیست. ما میدونیم اصل نیست، اما اینها وسیله است. بدون این وسایل نمیشود به قرآن نزدیک شد.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. از رادیو دری دعوت میکنیم از جناب آقای محسن شجاعی که در خدمت شما باشند. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید حضرت مریم سلام الله علیها تنها زنی است که نام او در قرآن ذکر شده است. مریم دختر عمران، مادر حضرت عیسی علیه السلام است که بارداری او به شکل اعجاز انجام گرفت. قرآن کریم در سوره مریم زندگی او را از تولد خودش تا تولد فرزندش حضرت عیسی علیه السلام حکایت کرده است. در منابع آمده است حنا مادر مریم نازا بود و تا 30 سال صاحب فرزندی نشد. او به درگاه خداوند دعا کرد تا به او فرزندی عطا کند. دعایش مستجاب و به مریم باردار شد. حنا به شکرانه لطف خدا نذر کرد که فرزندش خدمتکار معبد بیت المقدس باشد. در آیات 35 تا 37 سوره آل عمران به نذر حنه و پذیرفته شدن آن از سوی خدا اشاره شده است. پس از تولد مریم، مادرش با توجه به نذری که کرده بود، مریم را به معبد برد و به کاهنان سپرد. آنان برای سرپرستی او اختلاف نظر پیدا کردند و برای این کار قرعه زدند و قرعه به نام زکریا علیه السلام که طبق برخی گزارش ها شوهر خاله مریم بود افتاد. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم. الله الله
سپاس از شما که با عشق برامی در وادی نور دنبال میکنین. در این لحظه دل جان را تراوت میبخشیم و تلاوت آیات 57 تا 59 سوره مائده با صدای استاد احمد الرزیقی.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين
فاتقوا الله إن
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 57 تا 59 سوره مائده بود با صدای استاد احمد الرزیقی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز و یاران مهربان، خوشحالیم که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستین. افتخار داریم که پیامک بخونیم از شما یاران مهربان برنامه. جناب سید ضیا مهدوی از ولایت پروان نوشتن سلام و درود به همه شنونده ها و همکاران خوب برنامه در وادی نور، سرکار خانم فاطمه راستگو تهیه کننده خوب برنامه. خوشحال هستم که شنونده برنامه شما هستم و واقعا از برنامه‌تان لذت میبرم. درود بر شما جناب سید ضیا مهدوی عزیز، ما هم خوشحال هستیم که شما برنامه در وادی نور برای شنیدن انتخاب کردین. نوشتن که هست قرآن رهنمای مردمان، هست قرآن مونس جان و روان، ای برادر آیه هایش را بخوان، نکته های نغز قرآن را بدن.
قد انزل ربی القرآن للناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا، هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن، يا حامل آي النور فتى بشراك العطية ذي المنن، هو أنس سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن، وجلاء الهم كذا الحزن.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا،
تحياه بهاء وسناء وتفوق جميع الأقران. أنعم بالنشئ فقدوته
من عاش بخلق القرآن،
أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان، أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته شيبا شبا.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 53 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم و تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.
این آیه یکی از امیدبخشترین آیات الهی است. در اینجا خداوند با لحنی آکنده از نهایت لطف و محبت آغوش رحمتش را بر روی همگان باز کرده و فرمان عفو عمومی را صادر نموده است. این آیه خطاب به همه گناهکاران و کسانی که به خیش ظلم کرده و عمر و استعداد خود را در راه‌های بیهوده و باطل گذرانده اند می فرماید راه بازگشت همواره باز است و لطف و رحمت الهی به گونه ایست که هیچ کس نباید از رحمت او مایوس شود و گمان کند که خدا او را نمی بخشد. آری، درهای غفران و رحمت بر روی همه بندگان گشوده است. مهم این است که انسان بفهمد خطا کرده و به خود آید. هنگامی که حالت پشیمانی واقعی در انسان ایجاد شود و تصمیم بگیرد که تغییر مسیر داده و از راه خطا بازگردد، زمینه مغفرت و بخشش الهی فراهم می شود و خداوند او را می آمرزد. این از الطاف خداوند است که انسانهای گناهکار را بندگان خود خطاب می کند، مانند پدری که از کارهای فرزندش ناراحت است اما برای دعوت او به ترک کارهای زشت می گوید هرچه باشد تو فرزند من هستی و من گذشته تو را می بخشم، سعی کن از این به بعد این گونه خطاها را تکرار نکنی. در واقع جمله برخیش ستم کرده اید که در این آیه آمده از این نکته حکایت می کند که ای انسان، رفتار زشت و ناپسند تو به کسی جز خودت زیان نمی رساند. پس بر خودت ستم مکن و به فکر خودت باش. مؤمنان خداجو، از این آیه 4 نکته می آموزیم. اول اینکه رحمت الهی محدود نیست، بلکه همه بندگان خدا را شامل می شود و اختصاصی به مؤمنان ندارد. نکته دوم این که آمرزش گناهان اقتضای رحمت الهی است، لذا یأس و ناامیدی از رحمت خدا جایز نیست و گناهکاران نباید در هیچ حالی از رحمت خدا مایوس شوند. نکته سوم این که گناه نوعی ستم به خود و خارج شدن از مسیر اعتدال و میانه‌روی است.